درد وجود داره. یک رویکرد پزشکی هست که میاد از نظر فیزیولوژی بدنشون میسنجه یا عملکرد بدنی یا آناتومیشون که چه محدودیت‌هایی داره، چه متخصصین پزشکی و چه خدمات تخصصی پزشکی رو بهش بدن و فرد رو از این زاویه نگاه میکنه. یه رویکرد یا الگوی اجتماعی هست که الگوی اجتماعی میاد میبینه چه محدودیت‌هایی داره فرد که دچار معلولیت هست، نه اینکه علارغم اون ناتوانی در واقع دامن حرکتی خودش، محدودیت هایی که در جامعه او رو مانع در واقع این میشه که او بتونه فعالیت های یک فرد عادی رو داشته باشه. یک فرد عادی نیازهایی داره مثل نیازهای گذران اوقات فراغت که ما ورزش رو بسیار توصیه میکنیم، مخصوصا برای معلولین، چون به خاطر محدودیت های حرکتی که در جسمشون با وجود میاد ورزش براشون لازم و ضروری به خاطر اینکه از اون پیامدهای بعدی معلولیت جلوگیری بکنه و هم آسیب در واقع جسمی رو کم کنه، هم توانایی اون سایر اعضایی که سالم هست رو بالا ببره و ضمناً اینکه از نظر روانی چقدر میتونه مفید باشه برای فرد معلول، بهش اعتماد به نفس میده و همینطور در واقع میتونیم بگیم که به وسیله ورزش فرد روابط اجتماعی بهتری پیدا میکنه، از خانه بیرون میاد، به جامعه میاد، با افراد ارتباط میگیره. من دوره کارشناسی رو تربیت بدنی خوندم، رشتم تربیت بدنی، ورزشکار بودم و عاشق ورزش. بله. دقیقاً بلا فاصله بعد از اتمام دوره کارشناسی در اثر سانحه تصادف اتوبوس دچار معلولیت شدم و در دوره کارشناسی ارشد وقتی که قرار بود یک موضوع تحقیق رو انتخاب بکنم فکر کردم شاید حکمتی در این اتفاق بوده. من واقعا جامعه معلول رو نمیشناختم، میگم اون فرهنگ سازی و پذیرش اجتماعی وجود نداره و خدا شد حتی تو خانواده و اطرافیان و اقواممون هم فرد معلول نداشتیم. یعنی
از نزدیک تربیت بدنی خودم
تربیت بدنی بله مدیریت ورزشی و دکترام هم مدیریت ورزشی
دکتر هستم
بله. و فکر میکردم که شاید
این جزء اون توانمندی هاست، اینایی که بعد توانمندی بیشتر بگه اینجاست.
خواهش میکنم. و فکر میکردم که باید توی جامعه معلولین یه کاری انجام بدم. اومدم تحقیق کردم ببینم ورزش در اوقات فراغت رو کیفیت زندگی معلولین چه تأثیری گذاشته و در واقع مقایسه کردم معلولینی که ورزش میکنن و معلولینی که ورزش نمیکنن. کیفیت زندگی رو توی 4 بُعد سنجیدیم: سلامت جسمانی، سلامت روانی، ارتباطات اجتماعی و قلمرو محیطی.
ارتباطات، قلمرو،
سلامت جسمانی و سلامت روانی. و به طور معناداری در واقع تفاوت وجود داشت بین همون
که ورزش میکنن. جامعه آماریتون چقدر بود؟
جامعه آماری من معلول شهر تهران بودم و برای اینکه دسترسی پیدا کنم همه نقاط در واقع جغرافیایی شمال شرق غرب رو در نظر گرفتم، با اون مرکزی که حالا یا سازمان بهزیستی یا مرکز آموزشی معلولین یا حتی ورزش هایی که معلولین توش ورزش می‌کردن مراجعه کردم.
من به لحاظ نوع کارم شهرستان‌ها زیاد رفتم تو این سال‌های گذشته. یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که یه تفاوت محسوسی بین شهر تهران و سایر شهرها هست. حتی بین کلان شهرها و شهر تهران هست. تو این دسترسی به امکانات ورزشی و اینا واقعا خیلی تفاوت
داره. درسته همینطوره؟
بله. نتیجه شو بگین که یه مهمان تلفنی داریم.
و اینکه نتیجه نشون داد که چقدر ورزش در اوقات فراغت، نه تنها این تحقیق من رو، این واقعا بسیار از تحقیقات که تو حوزه‌های تخصصی فقط سلامت جسمی یا فقط سلامت روانی یا ابعاد اجتماعی رو سنجیدن، می‌بینیم که چقدر میتونه ورزش کمک کننده باشه به این قشر و اگر مناسب سازی‌ها اتفاق بیفته چقدر میتونیم کمک بیشتری به جامعه معلولین بکنیم.
متشکرم خانم دکتر. مهمان تلفنی داریم، باز عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتشون.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. یه مقدار بلندتر اگه صحبت کنیم ممنون میشم.
سلام، خسته نباشید.
اگر که امکان داره خودتون معرفی بفرمایید، بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
من مسئولیت باقری هستم. بله. از استان خراسان جنوبی، شهرستان طبع.
بله بله. در خدمتتون هستم.
معلولی هستیم با بله. بیماری MPL.
بله.
بعد مشکلاتی که واقعا دست و پاگیرمون هست بحث داروهای محمد ساده هست. بعد ما تو استانمون استان خراسان جنوبی دکتر غدد اطفال نداریم و هر ماه باید آنزیم بیمیزین براش تجویز میشه که باید حتما نسخهش رو دکتر غدد اطفال بنویسه. بعد برای گرفتن داروش هم ما شهرستان تبس میشینیم، هر ماه باید بریم بیرجن برای تحویل دارو و چون که داروی حساسی هست و توی یخ و اینا نگهداری میشه به هر کسی نمیشه گفت که مثلا دارو رو حمل کنه.
بله.
این واقعا هزینه برداره برای ما.
بله.
غیر از هزینه هایی که بیماری خود محمد صالح داره،
بله،
هزینه رفت آمد واقعا برای ما سخته. هر ماه باید یا بریم مشهد مراجعه کنیم یا بریم استانهای اطراف.
بله.
یا از جای دیگه.
بله بله، متشکرم سرکار خانم باقری. حالا انشالله خانم دکتر اینجا یه توضیحات حتما خواهند داد، به یه توصیه‌ای به شما خواهند کرد. ایشون بالاخره تو حوزه روانشناسی هم کار کردن، ورزش هم کار کردن و با توجه به استاد دانشگاه فرهنگیان هم هستن، این ارتباط برقرار خواهد شد و کمک خواهند کرد توی مباحث روحی و روانی این موضوع حتما. ولی ما یه مصاحبه‌ای کردیم با سرکار خانم دکتر فاطمه صفاری فرد، معاون مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. امکان قرار بود تشریف بیارن در استودیو در خدمتشون باشیم، ولی چون کاری پیش اومده بود، جلسه ای داشتن، نتونستن بیان. ما یه چند تا موضوع رو ازشون پرسیدیم، از جمله مشکلی که جناب عالی مطرح فرمودید رو از خانم دکتر صفاری فرد پرسیدیم. با جناب عالی و دوستان در حاضر در استودیو میشنویم این بحث رو.
سازمان بهزیستی متولی رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت هست که تا کنون حدود 1,600,000 فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان هست. خب این افراد نیازهای متعددی رو دارن، هم به لحاظ اینکه خدمات توان بخشی دریافت بکنن و هم نیاز به خدمات حمایتی دارن. و در همین راستا در سال 96 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب شده که در این قانون به نیازهای افراد دارای معلولیت توجه ویژه‌ای شده و قوانین مختلفی در همین راستا، مواد مختلفی در همین راستا در قانون مذکور وجود داره که به خدمات توانبخشیشون، به خدمات حمایتی، مسکن، معیشتی، اشتغال، به همه این موارد اشاره شده. خب میدونید که برای اجرای قانون قطعا نیاز به منابع اعتباری برای تامین مواد قانونی وجود داره. بسیاری از این مواد قانونی هم نیاز به تامین منابع اعتباری داره که انشالله در 4 سال آینده ما بتونیم شاهد اجرای بیکم و کاست این قانون باشیم. در حال حاضر موادی از این قانون اجرا نمیشه به میزان در واقع همچنان پشت نوبت دریافت این خدمات هستن، ولی انشالله طی 4 سال آینده بتونیم این قانون رو شاهدش باشیم که به طور کامل اجرا بشه.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر صفاری فرد، مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. امیدواریم شنونده عزیز هم پاسخشون رو گرفته باشن و همچنین چند تا از دوستانی که قبلا تماس گرفتن از شنوندگان عزیز، اونها هم مطالبی مطرح فرمودن، از جمله سرکار خانم کریمی فکر کنم به قانون اشاره کردن که از 83 نوشته شده، 92 بازنگری شده، ولی قانون اونجور که باید و شاید اجرا نمیشه و نظارت لازم برای اجراش وجود نداره. امیدوارم که بقیه هم پاسخهاشون رو گرفته باشن. خب ما خیلی فرصت هم نداریم متاسفانه، فکر میکنم بعضی از دوستان دیگه هم پشت خط هستن و میخوان صحبت بکنن، ولی میخوایم یه مقداری بخش پایانی رو حتما در مورد راهکارها صحبت بکنیم. در خدمتم خانم دکتر.
در مورد قانون جامعه حمایت از معلولین صحبت کردید. این قانون در سال 96 در مجلس تصویب شده و در سال 97 ریاست محترم جمهور وقت اون رو ابلاغ کردن به در واقع وزارتخانه های تابع برای اینکه اجرا بشه. و دلیل این که این قانون وجود داره، ابلاغ هم شده اما در سازمان ها پیاده سازی نمیشه و اجرا نمیشه، ای کاش یک سازمان نظارتی پاسخگو باشه که چطور میشه که در واقع یک قانونی که مصوبه مجلس هست و ابلاغ هم از طرف ریاست جمهور به سازمان‌های تابعه و وزارتخانه‌ها شده، اما مواد اون در واقع قانون اجرا نمیشه. من خودم هم جز کسانی هستم که حالا مثلا دوستانی که پیگیر هستن، حالا تو بس تخصصی خودم متاسفانه خیلی جاها خواستم از قانونی که وجود داره و حمایت خواستم از این قانون و متاسفانه به خاطر اینکه اجرایی نشده نتونستم، برای همین درک میکنم که دوستان چی میگن. اونو گفتم این رو خدمتتون بگم.
خانم دکتر صفاری فرد مجدد تماس گرفتن، مدیر کل دفتر پیشگیری بهزیستی کشور. پاسخ این سرکار خانمی که از استان خراسان جنوبی شهرستان طبس تماس گرفته بودن و در مورد فرزندشون نکته رو فرمودن، چون بخش قبلی صحبتشون به اون اشاره نشده بود، دوباره تماس گرفتن و این نکته رو گفتن. اینو بشنوید.
بله، در خدمتتون هستیم.
خب بله، ببینید، مواردی هستن که بیماری های صعب العلاج وجود داره که گاهن دچار معلولیت میکنه فرد رو. ما بیماری تحت پوشش سازمان بهزیستی نیست، مربوط به وزارت بهداشت، مربوط به صندوق حمایت از بیماری های خاص میشه. ولیکن اگر فردی دچار معلولیت بشه، ما موارد مورد نیاز در ارتباط با معلولیت فرد رو میتونیم حمایت بکنیم، ولیکن اینجور که نیاز به درمان داره برای بیماریش. درمان جزء وظایف وزارت بهداشت هست که صندوق بیماری های صعب العلاج رو دارن که از اون طریق میتونن حمایت های لازم رو داشته باشن. چیزی که توی قانون ماده 6 قانون به سازمان در واقع برای افراد دارای معلولیت مصوب شده، این هستش که افراد بتونن از خدمات بیمه‌ای توانبخشی استفاده بکنن، چون که بسیاری از خدمات توانبخشی جزء بیمه نیست، نبوده، و چون که خدمات طولانی مدتی هم هست و هزینه ها رو بالا میبره، طبق ماده 6 الان افرادی که تحت پوشش سازمان هستن میتونن خدمات توانبخشی رو به صورت با تعرفه بیمه ای استفاده بکنن، ولی درمان به وزارت بهداشت مربوط میشه.
یکی از بحثایی که ما متاسفانه در کشور میبینیم، ما در گفتگوی اجتماعی مرتب باش مواجه هستیم، این نهادهای موازی خانم دکتر و جناب شیخ قرایی. نهادهای موازی حالا چیزی بگیم، یه موقعی باید به نظر میرسه که همکاری و تعامل نهادها با همدیگه بیشتر باشه. اگر بهزیستی جنبه درمانی و پیشگیری و اینها داره، شاید با مثلا با وزارت بهداشت بهتر کار بکنه. ما دیروز یه برنامه داشتیم در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، کلی کار موازی دارن با هم انجام میدن. در دنیا اومدن این دو تا رو با هم ادغام کردن. در خیلی از جاهای دنیا هم احتمالاً بهزیستی و این حوزه بهداشت و فلان اینا با همه. این اشکالی که الان اون سرکار خانم مطرح کرده بودن و پاسخی که خانم دکتر صفاری فرد فرمودن، نشون میده که نیاز به بازنگری ساختارها داریم، نیاز به اصلاح ساختار داریم، که وزارت بهداشت نگه که این مربوط به بهزیستیه، بهزیستی بگه نه ایشون مثلا باید وزارت بهداشت کار. شما قبول دارین اینو؟
بله آقای دکتر، من هم اینو تر یادداشت کرده بودم که اصلا راجبش صحبت کنیم. بحث بله. سازمان های موازی رو حالا تو ادامه بحث خودم، اونجایی که به در واقع محدودیت های معلولین برای اینکه اون نقش اجتماعیشون رو به راحتی تو جامعه داشته باشن رسیدیم، یه سری موانع وجود داره که الان از دل موانع میخوام همین بحث شما برسم.
بله.
یک سری از این موانع، موانع ساختاریه. بله. که ریشه در سازمان ها و اون در واقع معیارها، ایدئولوژیایی که سازمان ها دارن. یک سری از موانع، موانع محیطی هست که هم بحث مناسب سازی و دسترسی های آسان هست، و موانع نگرشی که ریشه در فرهنگ داره و اون البته ما انتظارمون از رسانه این هست که این فرهنگ رو ایجاد بکنه برای اینکه حمایت های اجتماعی و پذیرش اجتماعی برای معلولین بیشتر باشه.
ما همینجا دعوت میکنیم از مدیران محترم سازمان بهزیستی کشور، با ما بودن قبلا، هم برنامه‌های مختلفی داشتیم، ولی این تغییر نگرشه به نظرم اولویت برای همه اون موارد داره. درسته. این تغییر نگرش هم در مسئولین باید اتفاق بیفته، هم در مردم اتفاق بیفته، هم بر نخبگان اتفاق بیفته، مدیران اجرایی کشور اتفاق بیفته. فکر می‌کنم این اولویت داره. ما در رسانه ملی و به ویژه در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو این آمادگی رو داریم که سلسله برنامه‌هایی رو داشته باشیم. اون دو ساعتی هم که فرمودن که باید برنامه حتما باشه و کار آگاه‌سازی انجام بشه، این آمادگی وجود داره، ولی باید بیان موضوعات رو مطرح کنن، مسائل مبتلا به رو مطرح کنن، اولویت بندی کنن، بر اساس اون این کار انجام بده میشه.
بسیار عالی، من تشکر میکنم از دیدگاه خوب شما در مورد این موضوع.
یه شنونده باز پشت خط، امروز من نمیدونم این برنامه ما امروز ظاهرا طرفدار زیاد داره، خلاصه نشون دهنده اون چیزه، اون فعال بودن بیش از حد افراد دارای معلولیت که این تماس‌های مکرر نشون میده که اون تصوری که جامعه داره از خمودی و کمتوانی و نمیدونم کم انگیزگی، واقعا اون تصور اشتباهه. در خدمت شنونده عزیز هستیم. عرض و سلام و خدا قوت دارم.
سلام علیکم، خسته نباشین. خادم هستم از استان خراسان جنوبی. حال شما خوب است؟
متشکرم، خیلی ممنون جناب آقای خادم، در خدمتتون هستیم. اگر مشکلی مسئله ای هست بفرمایید.
نسبت به برنامه‌تون، من یک مشکل مسکن داشتیم برای خانواده‌های معلولین.
بله.
خیلی دوست داشتم اینجا مطرح کنم نسبت به بزرگترین مشکلی که پیش اومد برای خود بنده، که اومدن زمین و اینا رو در اختیار خانواده‌های دو معلولین قرار دادن. بعد از حدود 3 ماه الی 6 ماه یکی از فرزندان معلول حدود 19 الی 20 سالش بود فوت کرد. حالا رفتم وام بلا عوض و اینا به بنده تعلق میگیره، میگم که اومدم تسهیلات بگیرم، میگن چون بچه‌تون فوت کرده ما این تسهیلات رو به شما نمیدیم.
به چه که تسهیلات جدیدی هم بدن، میگن اون تسهیلات رو نمیدیم.
نه هیچیش نمیدن. و یک دخترم دارم حدود 10 سالشه.
خدا حفظش.
نسبت به این یکم مشکل دارم و لوازم بهداشتی و اینا که استان خراسان جنوبی واقعا تو تنگناس و ما تو مزیقه.
متشکرم جناب خادم. پزشکی
نامه هم دارم که دخترم اینا لازم مایی بیبی لوازم بهداشتی بل اجبار باید استفاده کنه.
بله بله، متشکرم جناب خادم. باز پاسخ سرکار خانم دکتر صفاری فرد مدیر کل دفتر پیشگیری بهزیستی کشور رو میشنویم.
ببینید قطعا هزینه ها وقتی که در یه خانواده چند تا معلول باشه خب هزینه ها بیشتر میشه، ولی خانواده هایی که دارای دو معلول یا بیشتر هستن معمولا تحت حمایت ویژه سازمان قرار میگیرن، در خصوص تامین مسکنشون اگر باشه، اگر که مستمریشون باشه، حتی پرستاریشون باشه، اینها معمولا در اولویت هستن. اگر که من اطلاعات کاملتری داشته باشم از ایشون شاید بتونم از طریق استان مربوطه پیگیری بکنم ببینم که چه خدماتی رو گرفتن و چه خدماتی مورد نیازشون هست. ببینید در خصوص مسکن، حالا مسکن به در واقع قسمت دیگه از سازمان ما مربوط میشه، بهتره که خودشون پاسخگو باشن، ولی خیلی خدمات زیادی رو سازمان بهزیستی حمایت کرده و تونستن افراد رو در از این خدمت بهره مند بشن. ولی کن خب خدمات سازمان متنوع هست و این درسته که در واقع تقاضای به حق به این عزیزان هست که بتونن تمام نیازهاشون برطرف بشه، ولی که خب خدمات سازمان هم یه خدمات محدودیت های خاصی توی منابع اعتباری داریم. ما بسیاری از خدماتمون رو کمک هزینه پرداخت میکنیم، نه هزینه کاملش رو. کمک هزینه پرداخت میشه بر اساس وضعیت اقتصادی خانواده ها و نیازی که وجود داره، که انشالله ما بتونیم پاسخگوی نیازهای کامل این افراد هم باشیم.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر صفاری فرد مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. برمیگردیم استودیو، خیلی فرصت نداریم. یه جمع‌بندی با جناب شیخ قرهی بفرمایید از مطالبی که فرمودن و حالا فضای این جلسه 50 دقیقه‌ای که خدمت شنوندگان عزیز بودیم و سرکار خانم دکتر در خدمتم.
من در خصوص خود سازمان بهزیستی باید اذعان داشته باشم که انصافا داره کار میکنه، اما انقدر جامعه هدفش گسترده است شاید اینطور به نظر برسه که کمکاری داره صورت میگیره، در صورتی که این چنین نیست و چون جامعه هدف بزرگه مشکلاتی به وجود. من فکر میکنم در این خصوص با توجه به اینکه از دیدگاه خودم دارم عرض میکنم سازمان بهزیستی ناظر هست تا اینکه بخواد متولی اصلی باشه، باید سعی کنه هماهنگی‌های بین وزارتخونه‌ها رو بیشتر کنه، دستگاه‌های موازی هم اگر هستن متقاعد کنه تا بتونه مشکلات معلولان به نوعی حل شه. اما من بازم برمیگردم روی بحث‌های آموزشی. ما با تغییر نگرش رو در آموزش میتونیم صورت بدیم، یعنی آموزش بیس کارمون باید قرار بگیره. تا من شناخت پیدا نکنم به جامعه هدفم، چه من معلول چه اون کسی که داره در ارتباط با معلول کار میکنه، ما نمیتونیم اقدام مؤثری تو این قضیه داشته باشیم. نوع دیگه ای که هست استفاده از مشاورین، چه فردی چه گروهی، در کلیه وزارتخونه ها الزامیه. ما یه شعاری داریم،
مشاور معلول.
ما میگیم که بیما بر ما نظارت نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بدونی که منو بشناسی برای من برنامه ریزی نکنید.
آره.
این یه قاعده است که ما سعی میکنیم
تو ساختارشون یه عنوان این شکلی باشه
حتما ده. یعنی استفاده از افراد فرهیخته دارای معلولیت که کاملا بتونه مشکلات ملموس بیان کنه.
مثلا یه چیزی که من تو ذهنم الان، مثلا شهرداری تهران به شدت نیاز داره به این مشاوره در درسته؟
خب قانون معلولان داره.
آره.
قانون معلولان داره. بله. خب. من خودم الان دبیر
خب نه. قانون توی محلات و تو این هاست دیگه.
بله تو مناطق.
نه تو خود رده بالای شهرداری. یعنی داره. جلسه شورای معاونین میشینن، حمل و نقلش باید یه نفر بهش مشورت بده که آقا اینجوری باید بشه، ساخت و سازی که توی مترو و نمیدونم ایستگاه اتوبوس و ایستگاه تاکسی و اینا انجام میشه باید بهش مشورت بده.
مشاور داره خب. ولی نه به این گستردگی که حضرت میفهمی.
ببین جمعیت قابل تحلیل 10-12% جمعیت کمی نیست. به نظر میسه خیلی ضروریه که
یه پیشنهاد شاخص دارم آقای دکتر. وزارت میراث یه کار قشنگی کرده، اومده مشاورینشو در حالت خانواده محور به صورت کمیته متشکل از تشکل‌های معلولان انجام داده.
بله.
نیومده یک فرد مشاور که من خودم الان جزء اون تشکل هستم. خب نابینا، ناشنوا، سندروم دان، اوتیسم همه توش هستن. یه فکر قشنگ اینجوری هست.
اینو تعمیم بدیم به بقیه دست.
احسن. ما تمایلم اینه که همه وزارتخونه های همچین حرکتی داشته باشه.
یه چند تا پیشنهاد خوب هم از خانم دکتر بشنویم.
مسخره میکنم.
اون اصلیاشو بفرمایید.
من 3 دقیقه بیشتر فرصت نکته رو بهش اشاره کنم، چون گفتنی ها رو گفتید هم شما هم استاد وظیفه‌مون و همینطور دوستانی که تماس گرفتن. من میخوام بگم بحث سازمان های موازی، یک مقاله رو مطالعه میکردم، مقایسه تطبیقی کرده بود سازمان های متولی امور توانبخشی معلولین رو، چون ما قراره که کسی که دچار محدودیت هایی هست رو کمک کنیم، به قول استاد آموزشش بدیم برای اینکه این توانمندی رو پیدا بکنه، بتونه داره شغل بشه، تا اون مهمترین مشکلش که مسائل در کنار مسائل اجتماعی و سلامت فیزیکیش مسائل اقتصادی هم هست. یعنی کارهای پژوهشی که از دیشب من کلی مقاله خوندم که مقایسه میکنه چقدر درصد فقر توی افرادی که معلولن چون نمیتونن داره شغل باشن بیشتر هست. خب حالا این سازمان‌های متولی هستند که بیشتر این کمک رو میکنن. مطالعه تطبیقی با چند کشور مثل آلمان، امریکا، انگلیس و چند کشور آفریقای جنوبی، چند کشور دیگه بود، نشون میده که تو بعضی از این کشورها وزارت سلامت متولی امور معلولین هست. بله. تو بحث توانبخشی.
بله.
ولی در کشور ما سازمان بهزیستی رو داریم و تو بعضی کشورها در واقع وزارت خانواده و امور اجتماعی متولی کار معلولین هست. باز ما اینجا فقط بهزیستی رو، بهزیستی که خودش قدرت اجرایی زیادی نداره.
بیشتر تو کدوم یکی دیده شده؟ یعنی تو در سلامت یا بهزیستی؟
تو کشوری که مقایسه کرده بود بیشتر توی بحث
سلامت
وزارت سلامتشون بود، چون امور توانبخشی رو حالا برای معلولین خدمات ارائه میدادن. تو چند تا بود، نیروی انسانیشون، مسائل مالیشون، اینها مقایسه کرده بود.
بله.
ما چند تا سازمان داریم مثل سازمان بهزیستی، سازمان امور ایثارگران، سازمان هلال احمر، سازمان آموزش استثنایی، خود وزارت آموزش و درمان و در واقع سلامت، و میبینیم که یه چند موازی کاری بین همه هست، اما اون همسویی، اون اتحاد، اون توافقی که باید وجود داشته باشه تا به این جامعه 10%، 12% خدمات بدن رو نداریم. و فقط
شورای عالی هم داریم تو این حوزه، یه شورای هماهنگ کننده داریم.
فکر نمی کنم حالا شاید مصطفی بدونه.
تعاون بیس اصلی کاره.
پایه اصلی اونجاست.
بله. یعنی ما
اون شورا اونجا تشکیل میشه.
بله بله.
در بهزیستی.
موارد بسیاری هست ولی عمدهش وزارت تعاونه و بعد بهزیستی هم زیر نظر وزارت تعاون فعالیتاشون میکنه. خب و فرمایش خانم دکتر درسته، باید جامعه معلولان یه خود مستقلتر روش نگاه داشته بشه، چون جامعه مخاطبین زیادی رو بهزیستی داره پوشش میده.
بله بله. تشکر میکنم خانم دکتر، استفاده کردیم. همچنین جناب شیخ قرایی خیلی مطالب خوبی گفته شد، شنوندگان زیادی تماس گرفتن، نشون دهنده اهمیت توجه به این موضوع هست. ما هم در روز شنبه برنامه ورزش بدون ویرایش داریم. دوستان تصمیم گرفتن که ساعت 16 روز شنبه این برنامه ورزش بدون ویرایش به ورزش معلولان بپردازه. انشالله این برنامه شما باعث میشه که ما هم در رسانه ملی توجهمون زیاد بوده بیشتر بشه. انشالله تقدیر و تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که در این گفتگو با ما بودن، به ویژه از اون دوستانی که تماس گرفتن و نکاتی رو مطرح کردن. امیدوارم پاسخهای سازمان بهزیستی مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه و انشالله در برنامه بعدی هم بتونیم به سوالات شما در این زمینه پاسخ بدیم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. همراهان گرامی، ما در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. فرا رسیدن سالگرد شهادت سردار دلها، سردار سلیمانی رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و گرامی میداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون در رستگاری ماست.
یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
بقول قوه الهی، گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیك حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمان و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403، بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماسه سرایی حاج مجید شعبانی.
عین الطالب بدم المقتول بکربلا.
بعضی ها تو کشور ما یک برداشت غلطی میکنن، فکر میکنن و بعضی ها میگن بر زبان جاری میکنن و من شنیدم، دلسوزانه هم ممکنه بگن این حرف را، که همون طوری که امام در قصه قطعنامه و آتش بس جام زهرا نوشید، امام امروز هم باید در مقابل امریکا این کار را انجام بدهد. این چه غفلت بزرگی است؟ این چه سفسطه خطرناکی است؟ صبر کن آقا جان. این چه قیاسی است؟ این جام زهر و این زهر جان اسلام را می‌گیرد، جان ایران را کامل می‌گیرد، جان تشیع را می‌گیرد. من از یک کسی سوال کرد از من در بیرون، گفت چرا اینقدر با آمریکا مخالفت میکنید؟ گفتم یه سوال از شما دارم. امریکا 50 سال تو این کشور ما حاکم مطلق بوده. یک نشانی در طول این 50 سال از عملکرد امریکا به ما نشون بدید، ما بگیم این بنا، این راه، این اتوبان، این اقدام، این عمل در کنار همه اون غارت‌های وسیعی که صورت گرفت کار آمریکاست. در کشور ما نه، در کشورهای دیگر. کشور ما را از درون تهی کردند.